بیشترین کرسی ها را به خود اختصاص داده اما نتوانسته دولت ائتلافی تشکیل دهد. احزاب میانه هم تلاش کردند بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق برسند که بی نتیجه مانده. اکنون با کنارگیری نیهمر دو گزینه محتمل وجود دارد. یا رئیس حزب راستگرای آزادی به تشکیل دولت مأمور می شود یا انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد. نظرسنجی ها نشان می دهد حمایت از این حزب از زمان انتخابات افزایش یافته است. خبرت میکنم در این لحظه خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. علی کفاشیان با حضور در محل فدراسیون در 32 دوره انتخابات فوتبال ثبت نام کرد. کفاشیان میرشاد ماجدی را به عنوان نایب رئیس اول، منصور قنبرزاده را به عنوان نایب رئیس دوم و مریم منظمی را به عنوان نایب رئیس بانوان معرفی کرده است. پسندیده رئیس فدراسیون ورزش روستایی شد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش روستایی، اشاگری و بازیهای بومی محلی که امروز به ریاست سید محمد شروین اسپقیان معاون وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، علی پسندیده با کسب 39 رای از مجموع 49 رای مأخوذ برای 4 سال سکاندار این فدراسیون شد. کرم علی ایرجی هم 9 رای کسب کرد. لیگ برتر والیبال مردان امروز با 6 مسابقه پیگیری می شود و دو تیم طبیعت و پیکان در روز استراحت صدرنشین برابر یکدیگر سفاری می کنند.
طبیعت اسلام شهر ردی دومی در هفته 17 لیگ برتر والیبال میزبان پیکان تهرانه. شهداب ردی سومی به اصفهان میره تا میهمان گیتی پسند باشه. چادرملو اردکان میزبان فولاد سیرجان ایرانیانه. علیرضا طلوکیان سرمربی چادرملو.
در حال میدونیم که با تیم سوم جهان میخوایم بازی کنیم. انشالله که اون بازی هم بازی خوبی باشه.
پاس و مهرگان نور در گرگان برابر هم سفرایی میکنن. دو تیم انتهای جدولی مس و سپه صدرای مشهد هم در رفسنجان مقابل هم قرار میگیرن. امیر خالقی سرمربی سپه صدرای مشهد:
فکرمون میذاریم برای مس رفسنجان که انشالله بتونیم اونجا هم یه نتیجه بگیریم که بتونیم خودمون اینجا نجات بدیم.
سندگران امید و سایپا شهرآورد تهرانی ها رو برگزار میکنن. غلامرضا مؤمنی مقدم سرمربی سندگران امید:
امیدوارم که بتونیم لااقل از این وضعیت در بیاییم و بازی بعدی رو انشالله ببریم.
شهرداری ارومیه هم که با 13 برد 38 امتیاز صدرنشین لیگ برتر والیبال این هفته استراحت داره. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیته استیناف حکم جریمه 1 میلیارد تومانی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را مبنی بر تخلف باشگاه پرسپولیس در جل پرونده نبیل باهویی بازیکن سابق این تیم را تایید کرد و شرایط نامساعد آب و هوایی برگزاری حساس‌ترین بازی هفته 20 لیگ برتر انگلیس را با ابهام روبرو کرده است. طبق برنامه میبایست دیدار تیمای لیورپول و منچستر یونایتد ساعت 20 امشب در ورزشگاه آنفیلد آغاز شود، اما پیش‌بینی می‌شود شرایط جوی مانع برگزاری این مسابقه شود. در جدول لیورپول با 45 امتیاز صدرنشین است و منچستر یونایتد با 22 امتیاز رده 14 را در اختیار دارد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
نیمروزتون بخیر و نیکی باشه شنوندگان محترم. در ادامه اخبار ساعت 14 با گزارش‌های پیک نیمروزی همراه شما هستیم. اجرای صحیح الکترونیکی شدن بیمه‌های تکمیلی در انتظار سازمان غذا و دارو. در حالی که از 1 اسفند سال گذشته فرایند غیر حضوری شدن دریافت خسارت بیمه های تکمیلی آغاز شده، اما ایرادهای اقلام و ارقام دارویی هنوز مانع اجرای دقیق این طرح.
از این وعده 1 سال پیش مسئولان بیمه مرکزی، آقای مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی:
تا انتهای بهمن ما حذف کاغذ رو از فرایند دارویی کشور در حوزه بیمه‌های تکمیلی خواهیم
تا این صحبت‌های مردمی که برخی راضی،
بیمه تکمیلی من همه هزینه‌هامو آنلاین پرداخت می‌کنه،
و بسیاری همچنان ناراضی‌اند.
مبلغش هم زیاد بود، بالاش 48 میلیون می‌شد که اگه اصلا این آنلاین بود دیگه عجیب نمی‌ده. بعد پولو بدم، اونا بعد از 1 ماه 1 ماه نمی‌پرداخت.
تا طبق وعده مسئولان بیمه مرکزی قرار بود تا اول آبان با عبور از همه پیچ و خم‌ها و همکاری همه 5 دستگاه مسئول پرداخت هزینه در بخش دارو برخط شود، البته با برخی شرط و شروط‌ها. آقای کیان مدیر توسعه سامانه‌ها و هوشمندسازی بیمه مرکزی:
کد IRC باید درست بشه.
آقا ما همینا درست بشه.
فرض درست شدن اینا آره. یک ماه من فکر می‌کنم بتونیم فرایند رو راه اندازی.
اما حالا بعد از یک ماه
بوروکراسی اداری درست کردن به این شکل که فقط کاغذ بازی داره انجام میشه.
برای پیگیری به سراغ مسئولان بیمه مرکزی رفتیم. میگویند آمار اطلاعات ارسالی از بیمه‌های پایه بهتر شده. آقای کیان مدیر توسعه سامانه ها و هوشمندسازی بیمه مرکزی:
بالای 95% 90% اطلاعات رو دارن ارسال میکنن،
اما تنها 25% نسخه ها قابل پرداخت است. آقای کیان مدیر توسعه سامانه ها و هوشمندسازی بیمه مرکزی:
40% هم عرض کردم خدمتون که کد سیام نامعتبر داره، میمونه تقریبا 35% باقی مانده. یه بخشیش اقلام اطلاعاتی است که داروها، تمامی داروها به سمت بیمه مرکزی ارسال نمیشه. دومین مشکلی که وجود داره و این 35% رو شامل میشه بحث کدینگ دارو.
برای صحت‌سنجی اقلام ارسالی داروخانه ها با یک نسخه واحد راهی 3 داروخانه متفاوت شدیم. در داروخانه اول سهم بیمار 380,000 تومان، در دیگری 470,000 تومان و در داروخانه سوم حدود 850,000 تومان شد. آقای مختاری معاون پیشین فناوری‌های نوین بیمه مرکزی:
اقلامی که سهم پایه ندارند بازم در بعضی از نسخه ها ثبت نمیشه و این باعث اختلاف میشه. موضوع بعدی حمایت‌های دولت و مانند ارز ترجیحی تو بعضی از نسخ محاسبه نشده. موضوع بعدی تفاوت برند هست توی دارویی که بیمار تحویل میشه.
مشکلی که بخشی از آن برمیگشت به داروخانه ها و بخش دیگر به سازمان غذا و دارو. بارها با مسئولان این سازمان تماس گرفتیم اما پاسخی دریافت نکردیم. حدود 22 میلیون نفر از خدمات بیمه تکمیلی استفاده می کنند. خدماتی که اگر به صورت برخط ارائه شود، مردم هم از خدمات درمانی بهتری بهره مند می شوند و هم از هدر رفت وقت و هزینه ها کاسته می شود. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
خب در این گزارش راجع به بیمه‌های تکمیلی و سازمان غذا و دارو نکاتی رو شنیدید، اما این رو هم خدمتون عرض کنم که رئیس سازمان غذا و دارو از اصلاح قیمت‌های داروهای تزریقی و بیمارستانی خبر داده. آقای پیرصالحی همچنین گفته برای اینکه پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکنه باید چتر بیمه‌ای گسترش بیابد. خب برای اطلاع بیشتر در خصوص این خبر همکارم خانم جلیل نژاد خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به استودیوی خبری رادیو ایران اومدن. خانم جلیل نژاد عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید که از ابتدای امسال چند قلم دارو گرون شده؟
سلام و روز بخیر به شنوندگان پیک نیمروزی. بله، طبق گزارش سازمان‌های بیمه‌گر از ابتدای سال تا به حال 950 قلم دارو افزایش 50% قیمت داشتن که 800 قلم از این داروها تحت پوشش بیمه ها یا ارز دارو قرار دارن.
چند درصد تحت پوشش بیمه هستن؟
از 950 قلم 800 قلم این 800. داروها تحت پوشش بیمه هستن.
علت افزایش قیمت ها چی بوده خانم جلیل نژاد؟
در روزهای اخیر یک افزایش مجددی هم اعمال شده بین 20 تا برخی 200%. رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که به خاطر اینکه برخی داروهای تولید داخل زیانده هستند و دچار افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی شدن، برای اینکه تولید داخل به صرفه باشه و تولید کنندگان مجددا تولید و افزایش بدن، این افزایش قیمت ها اعمال شده. ما پیگیر این هستیم که این افزایش قیمت ها آیا تحت پوشش بیمه ها قرار گرفته یا نه.
خب حالا مردم چجوری افزایش قیمت‌ها رو متوجه میشن؟ یعنی برن داروخانه نسخه رو بگیرن متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده یا نه اطلاع رسانی
میشه؟ افزایش قیمت داروها در داروخانه ها برخط اعلام میشه و در فاکتور داروها دیده میشه. مردم میتونن با اسکن QR کد داروها یا رمزین پاسخ سریع قیمت به روز داروها رو متوجه بشن.
بله، و اگر نکته تکمیلی دارین در خصوص این خبر برای شنوندگان ما بفرمایید.
ما پیگیر این هستیم که افزایش قیمت داروها در بیمه ها دیده بشه و مردم پرداختی از جیب اضافه تری نداشته باشن، همونطور که رئیس سازمان غذادار به اون تاکید داشته تا مردم نگرانی نداشته باشه.
خیلی عالی. متشکرم از شما خانم جلیل نژاد، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
اما واحدهای تولیدی در حاشیه شهرها با وجود تولید از دریافت خدمات بی‌بهره هستند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خرداد 1401 قرار بود که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران شرایط را برای ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی در لکه‌های صنعتی فراهم کنه.
ظرفیتی از تولید که در حاشیه شهرها مستقرن. رحمانی، تولید کننده تهویه هوا.
ما تولید کننده دستگاه تهویه مطبوع هستیم.
سوداجری، مدیر عامل شهرک صنعتی قبچاق.
در شهرک صنعتی قبچاق حدود 100 واحد تولیدی فعال رو داریم.
معینت دینی، مدیر عامل شهرک صنعتی هفتجوی.
6000 پرسنل در این شهرک هفتجوی مشغول به فعالیت هستند.
در استان تهران 38 پهنه صنعتی وجود داره که حدود 30000 واحد صنعتی تولیدی در آن فعالند.
پهنه های صنعتی که متولی ندارند. دغدغه‌ای که طی 2 سال گذشته به مصوبه هیئت وزیران منتهی شد. معینت دینی، مدیر عامل شهرک صنعتی هفتجوی.
خرداد ماه سال 1401 این مسئله مصوب شد که 38 پهنه صنعتی در کل استان تهران به شهرک صنعتی خصوصی تبدیل بشه. نقشه های اینها تهیه شد، شرکت شهرک ها نقشه ها رو مصوب کرد.
اما به گفته صنعتگران، ساماندهی این واحد های صنعتی با موانعی مواجه شده که تا کنون تلاش ها به نتیجه نرسیدند. آبیدینی، مدیر عامل پهنه صنعتی سباشهر.
الان مشکل جدی تو اجرایی شدن این مصوبه بحث تغییر کاربری جهات می باشه که دوستان با تغییر کاربری موافقن، منتها مسئله‌ای که هست بحث عوارض 80% قیمت روز زمین رو میخوان بگیرن.
سوداگری، مدیر عامل شهرک صنعتی قبچاق.
شرکت‌ها و کارگاه‌هایی که در این 38 پهنه واقع شدن امکان پرداخت این مبالغ در توانشون نیست.
حاجی زاده، مدیر نظارت بر شهرک‌های غیر دولتی سازمان صنایع کوچک.
حتماً باید هزینه تغییر کاربری پرداخت بشه توسط دوستانی که اونجا هستن، داخل مصوبه این قید شده.
دریافت پروانه بهره برداری و توسعه واحدهای صنعتی و مطابق آن دریافت هر گونه خدمات زیرساختی و زیربنایی واحدهای تولیدی منوط به ساماندهی پهنه‌ها و صدور مجوز تغییر کاربری است. صادقلو، کارگر خط تولید.
یه خورده که بارون میاد انقدر گل و شل میشه که اصلا نمیشه رفت آمد کرد. معاور ورودیش هست، روشناییش هست، اسفالتش هست، جدول بندیش هست.
رحمانی، تولید کننده تهویه هوا.
اصلا معلوم نیست منطقه ما متولیش کیه و واقعا خدماتمون رو باید از کی بگیریم.
مصوبه هیئت وزیران 2 ساله بوده، یعنی تا کنون باید این واحدها ساماندهی میشدند. حاجی زاده، مدیر نظارت بر شهرک‌های غیر دولتی سازمان صنایع کوچک.
38 پهنه اون زمان شناسایی شده بود. این 38 پهنه در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت و مصوبه اومد بیرون و ما کار شروع کردیم. اگر همراهی دوستانمون توی واحدهای صنعتی مستقر در حدی باشه که ما بتونیم کار ببریم جلو، من فکر می‌کنم بتونیم 38 تا پهنه صنعتی رو به شهرک صنعتی غیر دولتی تبدیل بکنیم.
اکنون بیش از 13 پهنه صنعتی در استان‌های البرز، اصفهان به شهرک صنعتی تبدیل شدن.
فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
متشکرم از همراهیتون. هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 17:25 است. عصر بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خداوند وجد و سرور، پدید آور عشق و احسان و شور. آغاز می کنیم به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب و با محبت ایران سلام، خالصانه ترین سلام ها و درود های بنده و همکارانم در پخش شبکه رادیوی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران رو بپذیرید. دوستان خوبم، آغاز مجموع برنامه های بخش دوم در یک شنبه 16 دی ماه 1403 که مصادف هست با 4 رجب المرجب 1446 هجری قمری رو حضور شما شنوندگان فهیم و مردم خوب ایران زمین اعلام میکنم. سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت هستند، علی میرزایان صدا بردار، اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش و ارادتمند شما مهدی مهدوی راد در بخش اجرا در خدمت شما عزیزان هستم تا پایان این نوبت که اولش ساعت 22 هست. امیدوارم شما عزیزان مثل همیشه گرم و صمیمانه شبکه رادیویی خودتون صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو پذیرا باشید و همراهی بفرمایید. دوستان، یاران و عزیزان همراه، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف هست با شما عزیزان و همراهان خوب و صمیمی. امیدوارم از طریق این راه های ارتباطی که حضورتون معرفی کردم بیشتر با ما در ارتباط باشید و از برنامه ها برامون بگید. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید، قطعا نظرات شما عزیزان برای همکاران خوبم در بخش برنامه سازی راهگشا خواهد بود و نظرات شما عزیزان کیفیت مجموع برنامه های رادیو معارف رو ارتقا خواهد بخشید انشالله. فقه پویا عنوان اولین برنامه است که تا دقایق دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد شد با موضوع جنسیت و اجتهاد. بعد از اون سروش آسمانی رو خواهیم شنید در این برنامه، کلام ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی و نکات تفسیری آیه 32 سوره مبارکه یونس رو تقدیمتون خواهیم کرد. در ساعت 16 همراه میشیم با برنامه پرسمان خانواده با موضوع زندگی اسلامی و برنامه زندگی دعوت در ساعت 16:30 پیشکش شما عزیزان میشه توسط همکاران خوبم در این برنامه مدت 75 دقیقه. امیر جانها عنوان برنامه است که شما عزیزان 17:50 خواهید چنید با موضوع فضائل امیر المؤمنین امام علی علیه السلام. و در ادامه در ساعت 18:10 معارف یاران رو تقدیمتون میکنیم. گنج سعادت رو در ساعت 18:30 همراهی میفرمایید و موضوعش آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی خواهد بود به مدت 20 دقیقه. و در ساعت 18:50 همراه میشیم با برنامه زلال جاری، تفسیر روان آیه 258 سوره مبارکه بقره رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی در این برنامه به مدت حدود 9 دقیقه تقدیمتون میکنیم. علاقمندان به برنامه عصر جوانی، همه جوانان و جواندلان ایران زمین میتونن برنامه خودشون، برنامه عصر جوانی رو در ساعت 19 به صورت زنده همراهی بفرمایند و در ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام توسط همکاران خوبم در این بخش به سمع شما عزیزان خواهد رسید. افق روشن رو در ساعت 20:15 همراهی میکنید و برنامه سرمشق با موضوع بررسی موضوعی نهج البلاغه در ساعت 20:20 تقدیم شما همراهان عزیز خواهد شد. مستند ناماشنای رادیو معارف به نام پنجره رو در ساعت 20:35 میتونید به مدت حدودا 19 دقیقه همراهی بفرمایید و 20:55 همراه میشیم با برنامه آیا می دانستید؟ 21 پارسایان تقدیمتون میشه. نکات اخلاقی و ارزشمندی رو درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان از زبان حجت الاسلام استاد وحیدی در این برنامه مدت حدوداً 10 دقیقه خواهیم شنید. خاطرات ماندگار برنامه‌ای است که در ساعت 21 و 10 دقیقه و با این برنامه مروری خواهیم داشت به خاطرات ماندگار رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و 21 و 25 دقیقه برنامه نشانی رو تقدیمتون میکنیم و 21 و 30 دقیقه برکرانه نور و تفسیر سوره مبارکه مائده آیه پنجم توسط دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم خواهد بود در یک شنبه 16 دی ماه 1403. سخن رو کوتاه کنم و دعوت کنم با افتخار همراهی بفرمایید. اولین برنامه این نوبت، برنامه فقه پویا رو به مدت حدوداً 40 دقیقه با اعلام ساعت 14:50 دقیقه از پخش رادیو معرف.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، محترم و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع جنسیت و اجتهاد رو با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند به بحث و گفتگو بنشینیم. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر مجید دهقان. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، هستم خدمتتون در این جلسه.
زنده باشید، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر دهقان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب هستند و سالهاست که پیرامون این موضوع فعالیت می‌کنند و تألیفاتی رو نگارش داشتن. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر امیر مهاجر میلانی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و کارشناس محترم آقای دکتر دهقان و تک تک شنوندگان. انشالله که بتونیم جلسه خوبی رو خدمت همه دوستان داشته باشیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از حضور شما. جناب آقای دکتر مهاجر میلانی عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده هستند و سالهاست که پیرامون این حوزه فعالیت دارن و یادداشت‌ها و مقالات متعددی رو پیرامون این موضوع تألیف نمودن. در برنامه‌های گذشته عرض کردیم که جنسیت در اصطلاحی جدید در علوم اجتماعی ادعا میشه که به دسته ای از تفاوت‌های زن و مرد اشاره داره که دارای خاستگاه اجتماعی و فرهنگی هستند و در تقابل با مفهوم جنس قرار می‌گیرند که به معنای تفاوت زیست شناختی بین مذکر و مؤنثه. با توجه به گستردگی ملاحظات جنسیتی در احکام دینی، زمینه شکل‌گیری مطالعات تخصصی و فرافقهی و بحث مؤثری پیرامون جنسیت و اجتهاد زنان فراهم شده که میتونه از جهات مختلفی از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اهمیت پیدا کنه. از اونجایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی چندی پیش خود پیرامون اجتهاد زنان اشاره داشته و فرمودند که امروز تعداد زنان مجتهد کم نیست و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانم‌ها باید بروند و از مجتهدان زن تقلید کنند، بران شدیم که این موضوع رو در برنامه فقه پویا مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. اگه اجازه بدید بحث رو با جناب دکتر دهقان آغاز کنیم. با توجه به اینکه بحث جلسه گذشته ما ناقص بود، یک سوال بسیار خوبی رو مطرح کرده بودید که آیا تجربه زیستی و تجربه زنان آیا مؤثر هست در اجتهاد، یا همین که یک فرد مجتهد از اون تجربه زیستی مطلع باشه در اجتهادش کفایت میکنه؟ در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. بله، سوالی که طرح شده بود این بود که آیا حتما نگرش زنان و تجربه زیسته خاصشون باید توسط خود مشتهد زن در عملیات استنباط وارد بشه، یا اینکه اطلاعی از اون لازم است برای اینکه در عملیات استنباط تأثیرش مشخص باشه؟
بله.
خب نگاه کنید، گاهی وقتا بحث در سطح این کاهش پیدا میکنه که مثلا چون که زنان نسبت به دمای ثلاثه تجربه زیسته منحصری نسبت به مردان دارن، پس اشتاد اونها نزدیکتر به واقع تا اشتاد مردان.
بله.
به نظرم میرسه که این فرو کاهش بحث جنسیت و اجتهاده. چرا؟ چون که امروز در فقه تخصصی ما به سمت این داریم میریم که مؤسسات ما، فقهای اعظم ما به این سمت دارن میرن که صرف مطالعات شخصی خود فقیه، تجربه های شخصی خود فقیه آورده نشه به فرآیند استنباط، بلکه فقیه با کسب اطلاع و کسب دانش از متخصصان اون حوزه تخصصی، یا کسب اطلاع و آگاهی از کسایی که در اون حوزه کنشگر هستن، تجربه زیسته دارند، بتونه فهم نزدیکتری به واقع و کاملتری از موضوع داشته باشه و با اون فهم از موضوع سراغ استنباط بره. لذا امروز فقهای زمان ما در مباحث اقتصادی مثلا اینطور نیست که بر تجربیات اقتصادی خودش یا مطالعات شخصی خودش سراغ استنباط در حوزه اقتصادی بره، بلکه با مشورت، با جلسات متعدد، با افرادی که اهل خبره و اهل تجربه و اهل مدیریت در حوزه اقتصادی هستن سعی میکنه که فهم نزدیکتر به واقعی از موضوع داشته باشه.
بله.
چه برسه به در واقع برخی از مؤسسات ما که در حال تربیت فقهایی هستن که این خلع را با کسب دانش در حوزه های علوم انسانی جدید مثل اقتصاد، مثل روانشناسی، مثل علوم اجتماعی، مثل مطالعه زنان، مثل حقوق جزا و اینها دارن تکمیل میکنن.
بله.
یعنی فقیهی که در آینده نشاندن دور علاوه بر تسلطش به علوم اسلامی از جمله فقه و اصول، آشنایی بسیار بالایی در یکی از حوزه‌های تخصصی مثل اقتصاد یا حقوق جزا یا حوزه دیگه داره. خب حالا در حوزه زنان اگر موضوعی مثل دمای ثلاثه، مثلا ویژگی جنسی زن، مثل زایمان، اینها بخواد در موردش استنباط بشه، حتما باید کسی یعنی زن که در اینجا تجربه خاص داره بیاد استنباط کنه، این که نه، فقیه مرد ما با کسب اطلاعی از تجربیات زنان، با مشاورت از متخصصین در این حوزه، با مصاحبه با کنشگران این حوزه، با مصاحبه با کسایی که دارای تجربه زیسته از این مسائل هستن، میتونه این نقص در آگاهی جبران کنه.
بله.
به نظر میرسه که تقلیل کاهش تاثیر جنسیت و اجتهاد به این نکته که زنان چون دارای تجربه زیسته هستن، چون داره نگرش خاص خودشون هستن، پس بیان در فضای اجتهاد تا این نقص تکمیل بشه، به نظرم از زاویه مناسب بحث نگاه نکردنه.
بله.
و برای نقص این تکمیل لازمه که نگرش زنان به موضوعات رو و تجربه زیسته زنان از موضوعات زنانه رو و از موضوعات مشترکشون با مردان رو داخل عملیات استنباط کنیم.
بله.
این لازمش اینه که فقیه ما اگر خواست در موضوعات مربوط به خانواده، روابط زناشویی، حوزه‌های جنسی، حوزه‌های زایمان، حوزه‌های دمای ثلاثه و اینها استنباط کنه، اینطور نیست که یک فقیهی که در سایر موضوعات مثل صلات و زکات و صوم و و و و استنباط میکنه با همون مقدار آشنایی و تسلط بیا سراغ این موضوعات. نه، فقیه بیا سراغ این موضوعات که به اندازه کافی تخصص یا آشنایی سطح بالایی با خود این موضوع داشته باشه. با این موضوع آشنایی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی که دارای دانش مربوط به این حوزه یا آشنایی با اون دانش، اطلاع از افرادی که تجربه زیسته از این حوزه دارن از طریق مصاحبه با اون افراد یا از طریق در واقع مصاحبه نخبگانی با متخصصین اون حوزه داشته باشه. و در آینده نچندان دور فقیه ما داشته باشیم که متخصص در حوزه مثلا مطالعات خانوادگی، مطالعات زنان باشد.
آقای دکتر ببخشید، خدمتتون عرض کنم شاید برای شنوندگان عزیز ما این سوال پیش بیاد که ویژگی‌های ذاتی این زن گاهی شاید موجب این بشه که فهم اون از دین و اجتهادش نسبت برخی از موضوعات دینی مؤثر باشه. برای همینم بعضی‌ها شاید قائل به این باشن که ما در برخی از متون فقهی ما و موضوعات فقهی ما زن رو مجتهد ندانیم. آیا چنین چیزی این سوال میشه مطرح بشه؟
در بین بله، خیلی ممنونم از اینکه این بحث رو باز کردید. نگاه کنید، این بحثی که من مطرح میکنم چون در جلسه گذشته این تذکر رو دادم، به این معنی نیست که پس چون مسئله دخالت تجربیات خاص زنان یا نگرششون به موضوعات از طریق دیگری قابل حل هست، از طریق روشمند علمی قابل حل هست، پس دیگه نیازی به اشکال زنان نیست. من عرضم جلسه قبلی بود که اساساً اگر ما پذیرفتیم که ادله اشتراط مردانگی در اجتهاد